و مفهوم واقعی که وجود فرزندان، و هم میبینی که اگر قرار است یک اثر هنری تولید بکنه، مثلا اگر قرار است که یک چیزی رو بدوزه، میبینی که گل میدوزه و
بله
بله لباسش نگاه میکنی، میبینی که دامنش و لباسش پر از گل، و در فضای خانه میبینی که گل و گلکاری میکنه، و واقعا زن که میگن شاهکار آفرینش دیگه بدلیل گفته نشد.
بله و عالیست و افتخار میکنیم از این که زن هستیم و نماد یک انسان.
بله زنده باشین، تشکر، استفاده کردیم از صحبت‌های خوب شما. تا فردا که باز در خدمت شما خواهیم بود، شما را به خدا میسپاریم.
انشاءالله موفق باشین.
زنده باد زندگی.
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 همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. 10:51 است. خوشحالیم که زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تا این لحظه لذت برده باشین دوستای عزیز. نسیمه جان فارغ صنف 12 و البته فعلا خانه‌نشین در مزار شریف پیامک فرستادن، نوشتن که پدرم بازنشسته و متقاعد معارف است و یکی از مصروفیت‌های مهمش رسیدگی به باغچه‌گک خانه ماست. با صبر و حوصله میره و ساعت‌ها از گل و گلدان‌ها خبر میگیره. پهلویش که باشی، حتی گپ زدنش با گل‌ها را میشنوی، زمزمه کردن‌هایش و درد دل کردن‌هایش، خبرشان میگیره، از ناراحتیشان میپرسه و مثل سهراب سپهری که گفت شاعری دیدم هنگام خطاب، با گل سوسن می گفت شما. در خدمت دوستان عزیز میریم به هرات و باز هم از شیما جان وفا میشنویم.
جناب استاد سیقل، چند تا گل خانگی را برای ما نام ببرین که ما و شنونده های ما بتانیم از اونا و درستی مراقبت بکنیم و در زیبایی لحظات و روزگار ما مفید باشه.
یکی به اصطلاح ما ایرتیا گل شد میگه یا دنبربا میگه، گل بسیار خوبه، آبان کمتر مایه، مقاومت در مقابل خوشی هم داره، در مقابل شوری هم داره، گل شمدانیه، گل شاپسنده، گل کاغذیه، گل آلوویرایه، گل سانسوریایه. این گلا رو میتونیم که حتمی جز برنامه های دیکوریشن منازل خوب بگیریم.
و جناب استاد سیقل، از گلهای زیبای خانواده نگفتین که در کنار شما زندگی میکنن و با شما هستن و قوت دل شما هستن؟
ما دو تا دختر دارم که هفته گذشته روز دختر بود، یک دختر ما 6 ساله، یک دختر ما 2 ساله.
و می گل سرسبد خانواده شما دو دختر هستن و از همسر محترم نام نبردین؟
همسر من تحصیل کرده، خوشبختانه گلان دوست داره، در قسمت گل و گلکاری خودم همکاری میکنه، در قسمت آبیاری از همکاری میکنه. اکثریت وقت که من یا بیشتر سفر میرم یا جای دوری میرم که رسیدگی نمیتونم به گلا، همسر من رسیدگی میکنه و مراقبت میکنه، حتی در قسمت تزیین و دیکور از اینا به ما مشوره میده و مشوره از برای من قابل اهمیت و از این استفاده میکنه. همه یک دسته گل ما رنگ و رنگ.
خداوند شما رو در کنار همدیگر حفظ بکنه. جناب استاد عزیز، از خانواده های هموطنان ما صحبت بکنید که چقدر به گل و گیاه اهمیت میدن و توجه میکنن.
در ولایت هرات خوشبختانه سرویایی که ما داشتیم با دیدارهایی که ما داشتیم از مردم هرات زیاد دوست دارن گلها رو، از بیرون خانه پیاده روی ها، پارکینگ ها، بالای آپارتمان ها، بالکن ها، اینا همه میبینی که گل هست در ولایت هرات. شما اگر می سرک های شهر هرات به هرات برمان شهر نجوای یاد میشه، در بگی ولایت کمتر خوشبختانه مردم هرات به گل و زیبایی و گل دوستی شهرت دارن.
شما سلامت باشین و همراه گلهای سرسبد خانوادیتان همیشه با عزت و شور و نشاط زندگی بکنین. جناب استاد خیلی خوشحال هستم که شما در این گفتگو با ما بودین. وقت خوش و عمر دراز برای شما آرزو میکنم.
تشکر. زنده باشین. تشکر از شنونده های شما که ما رو تحمل کردن، صحبت ما رو گوش کردن.
فسم الان ننده به جونه بهونه بهونه عاشق تمایی عاشقونه عشق دلم بهربونم خیلی دوست دارم و دیوونه غیر خودم غیر خودم هیچ کسی قدر تو نمیدونه تو نباشی بگو از این عاشق دیوونه چی میمونه بهونه بهونه عاشق تمایی عاشقونه عشق دلم بهربونم خیلی دوست دارم و دیوونه بره خودم بره خودم هیچ کسی قدر تو نمیدونه تو نباشی بگو از این عاشق دیوونه چی میمونه بست خودمه بیرین یاس خیلی به طرف خیلی یاس ایش اتاقت میاره دل من همه جوره هست همه سره زندگی باهاش خشنگ تره همیشه براش بیقرار قربان بهونه بهونه عاشق تمایی عاشقونه عشق دلم بهربونم خیلی دوست دارم آن دیمونه غیر خودم غیر خودم هیچ کسی قدر تو نمیدونه تو نباشی بگو از این عاشق دیوونه چی میمونه بیرهونه بیرهونه عاشق تمایی عاشقونه عشق دلم مهربونم خیلی دوست دارم اون دیوونه غیر خودم غیر خودم هیچ کسی قدر تو نمیدونه تو نباشی بگو از این عاشق دیوونه چی میمونه
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. سلامت و تندرست باشین. بخش بعدی را گوش میکنیم که همکارم جناب آقای مجاب حضور دارن.
پزشک ما
سلام به شنوندای ارجمندی که همین لحظه به جمع ما پیوستین. برنامه زنده باد زندگی بخشی داره به عنوان پزشک ما که شنبه و چهارشنبه با شما تقدیم میشه و حالا نوبتش رسیده. و سلام به دکتر صاحب احمدی متخصص بیماری های عفونی.
سلام خدمت شما جناب آقای مجاب، خسته نباشین، مانده نباشین. خدمت همکاران عزیز و شنوندگان عزیزم سلام و احترام تقدیم میکنم.
سپاس از شما که باز وقت دادین به برنامه زنده باد زندگی. آقای دکتر، افغانستان است دیگه در حوزه صحت و درمان بیماری های زیادی هست که متاسفانه ریشه‌کن نشده یا دوباره اوت کرده نظر به شرایط و رسیدگی هایی که کمتر صورت میگیره. یکی از اونا که در فصل گرما شاید بیشتر خودشان نشان میده بیماری سالک یا سالدانه است.
بله.
تقاضا شد از طرف شنوندای عزیز ما که راجع به راه های مقابله و اصلا چیستی خود بیماری و درمانش گپ زده شد.
بله، من میقدر اشاره بکنم شنوندای عزیزم، حتما مردم ما مخصوصا اطلاع دارن سالک یا سالدانه یا در بعض مناطق ما دانه سال برش گفته میشه و یک چیزی متاسفانه بسیار شایع است که در افغانستان در قدیما خو هر نفر اگر سالک و سالدانه نمی داشت اینطور بسیار استثناء بود. خب. یعنی هر کسی داشت.
اینقدر شیوع شده.
بله، مخصوصا وقتی روی صورت و مثلا قسمت های آشکار صورت به اصطلاح رخ می داد به خاطر زایی که ایجاد می کرد برای سالهای سال می ماند.
بله.
یک نفر تا آخر عمر خود مشخص بود که روی صورتش یا روی پیشانیش. بله. یا روی چانش مثلا یک دانه سالدانه و دانه سال بوده.
درست.
عامل سالک یک پارازیت است به نام لشمانیوس که از طریق یک پشه به نام آنوفل.
بله.
منتقل میشه.
بله.
پشه ماده آنوفل عامل انتقال میکروب و پارازیت و عامل سالک یا سالدان است.
درست.
محل زندگی پشه در آبهای راکد، برکه ها و جاهایی که آب متراکم هست و متوقف هست در اونجا است و معمولا هم پارازیت از یک فرد آلوده توسط پشه آنوفیل از خون او مکیده میشه. داخل بدن پشه یک مراحل از رشد خود طی میکنه، مجدداً این پشه اگر یک نفر دیگره نیش بزنه باعث انتقال این پارازیت و به سلام میکروب میشه. چرخه انتقالش اینه میست که از فرد آلوده با پشه منتقل میشه و پشه عامل انتقال از یک فرد به یک فرد دیگه است.
فقط واسطه است، از انسان میگیره پس به انسان تقدیم میکنه.
بله، به انسان منتقل میکنه. رای مقابله و به اصطلاح مبارزه اینمی از بین بردن پشه هاست که ما اگر چرخه و سیکل زندگی پشه ها را قطع بسازن، مراکز بهداشتی مردم با اقدامات خودشان میتونه که عامل جلوگیری باشه
و محیط زیست.
نقطه دوم است که ما محل زندگی و تکثیر و زیاد شدن پشه ها را که اینمی آبها و برکه ها و آبهای راکد در هر منطقه است، در اونجا پشه تخم گذاری میکنه و پشه های متعدد تولید و تکثیر میشه و بعد از او در جامعه پخش میشه.
درست.
اگر مردم ما مخصوصا در دهه 40 و 50 و ده ها سال پیش یادشان باشه، دولت افغانستان تقریبا گروه های خاصی را مأمور کرده بود که برای آب مثلا سمپاشی یا اونجا برش میگفتن پودرپاشی.
بله بله.
برای پودرپاشی می آمدن.
پاشی و پودرپاشی.
آره. و می آمدن مناطق مختلف در دهات و قریاجات و روستاها و شهرها، جاهایی که محل تجمع آب و فاضلاب و آبهای راکد بود، اینا را سمپاشی و پودرپاشی میکردن، رواپاشی میکردن که امکان تکثیر پشه ها از بین برود. پس یک رایش ایست که ما این محل زندگی و تکثیر پشه ها را در هر جایی که هستیم از بین ببریم. هم مردم میتونن کمک بکنن در منطقه سکونت خود، هم مخصوصا مسئولین صحی و بهداشتی هر منطقه و هر کشور باید در این ارتباط مد نظرشان باشه که کار شود. رای دیگه مقابله ایست که مردم در معرض گزش و نیش زدن پشه قرار نگیرن. پشه معمولا به خاطر تغذیه خود خونخاری میکنه. زمان مناسب برای خونخاری پشه ها شب ها هست. پشه ها روزها استراحت میکنن در مخفیگاه های خود، در جاهای پنهان و مثلا تاریک، و شب ها میاین بیرون که باید برای تغذیه خود خونخاری بکنن. این خونخاری باعث میشه که این پارازیت و این انگل و این عامل سالک و بسیاری از چیزهای دیگه از یک انسان به یک انسان دیگه منتقل شود. مبارزه با پشه ها، مقابله با آمدن پشه وارد محیط زندگی ما بسیار خوب است که ما مثلا کلکین ها و پنجره های خانه خود توری بزنیم، متوجهین؟ یعنی جالی بزنیم که این پشه ها وارد نشوند، ما پرده های مناسب برای خانه خود داشته باشیم. و وقتی هم اگر این شرایط میسر نباشه، مسئله پشه خانه ها بسیار مهم است،
به خصوص که در فصل گرما سر بام خو میشن.
آره، میخواستم اینو بگویم که بسیار از مردم ما در میدان حویلی یا سر بام ها خو میشن، چون هوا گرم است، داخل خانه امکانات سرمایی وجود نداره، کولر و چیزها وجود نداره. مردم وقتی بیرون میخوابن، خب به راحتی در معرض نیش و گزش پشه ها قرار میگیرن. پشه خانه یا پشه بند ها به طور مناسب اگر تهیه شوه که او سوراخهایشان قسمی باشه که پشه از داخل سوراخهایش عبور نتانه بکنه. و دوم بسیار تاکید میشه که در جاهایی که ما پشه آنوفیل و سالک داره، مثل افغانستان که در اکثر مناطقش ایشویو وجود داره، کوشش کنن که پشه بند ها و پشه خانه هایشان حتما توسط پودرها و محلول های خاصی ضد عفونی شوه، یعنی یک پودر خاص، یک ترکیبات خاص
در
خود پشه بند که چرا؟ باعث فرار پشه ها میشه. یعنی پشه اصلا اجازه نمیده. آره، یعنی اجازه نمیده که نزدیک شوه. اگر نزدیک شوه، خب برای پشه میتونه باعث مرگش شوه اگر اونجا بشینه. بله. مثلا فکر کنین مثلا یک تماسی داشته باشه. اینی راه های مراقبت است که برای مبارزه با پشه آنوفیل با عامل انتقال سالک یا سالدانه باید در جامعه مد نظر قرار بگیره. از بین بردن جاهای تکثیر و زندگی پشه ها، مقابله با آمدن پشه با داخل محیط زندگی ما.
بل.
و مخصوصا موقع خواب که هستیم، یا در خانه یا در میدان حویلی یا پشت بام یا در یک مسافرت، جایی که میریم بخوایم مقابله بکنیم، حتما باید کوشش کنیم که حتی الامکان از پشه بند استفاده شود. و ممکنه بعضی مناطق ما روستاها و مثلا مناطق محروم ما شما آیه مجام میفهمین که واقعا پشبند و پشخانه و اینا تهیه کردنش هم سخت است.
بله بله.
خب باز میتونن اینا بامو چادر خود، بامو پتوی خود، بامو با چیزای مختلفی که در دسترسشان هست یک حفاظ میتونن در محل خواب خود با وجود بیارن.
بله بله.
برای خودشان، برای بچه هایشان این کار انجام بدن که بسیار بسیار ضرور است که تماس با پشه ها قطع شود.
بله.
اولا منابع تکثیر و ایجاد پشه ها از بین ببرن.
بله.
و دومی که عامل انتقال چون پشه است، تماس با پشه ها به این وسایل باید کم شود.
بله. خب حالا احتیاط ها را شما گفتین، پیشگیری ها را گفتین که نباید مصاب شود، ولی کسی مصاب میشه چیکار کنه؟ باید
کسی که مصاب میشه، ببینین زای اولیه که با گزش و نیش زدن پشه ایجاد میشه ممکنه مثل یک گزش و پش به اصطلاح نیش زدن پشه های معمولی باشه.
معمولی باشه.
یک خارش اونجا به وجود میاد، ممکن یک کمی قرمزی و یک برجستگی ایجاد شوه. اما این برجستگی طبق معمول اگر خوب نشد، این بسیار نقطه مهم است. در جایی که مثل افغانستان که اونجا سالدانه و سالک زیاد هست، ایدمی زایه اگه طول کشید یک هفته 10 روز زیادتر شد،
کلانتر میشه.
بله، روز به روز کلانتر میشه، هفته به هفته کلانتر میشه. حتی ممکنه یک مقداری که گذشت دیگه خارش خاصی هم نداره،
مثل ولی یک زخم است یا مثل پوندیدگی است.
فقط پوندیدگی است. روزای اول پوندیدگی است، بسیار که پیشرفت کرد قراقرا به صورت یک زایه زخمی شونده ظاهر میشه، زخم میشه، بعد از اون ممکنه بسیار کلان شود، چرک و ترشحات و اینها داشته باشه. نکته ایست که به محض که این زایعات طولانی شد، چند هفته، دو هفته، سه هفته طول کشید و خوب نشد، حتما باید به نزدیکترین کلینیک و درمانگاه صحی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کنند.
اگر نکنند
این زایعه میتونه بزرگ شود، زخمی شونده شود، بسیار وسیع شود و این زایعه میتونه تا از 3 ماه تا 6 ماه تا یک سال، حتی بعضی وقتا چون ما دو نوع سالک داریم، سالدانه داریم، از نظر میکروب یکی ما لشمانیای شهری داریم، یکی روستایی داریم که شهریش یک مقدار کم سر و صداتر است، محدودتر است و زخم و زایی که ایجاد میکنه کمتره، اما اونای روستاییش بسیار میتونه زخمهای شدید و بزرگی را ایجاد بکنه. حالا این زخم ها یک وقتی روی پای یک نفر است، روی یک جاهایی است که زیاد دیده نمیشه.
بله.
شاید مثلا بگیم کدام با اینکه آزاردهنده است، با اینکه مشکل آفرین است، اما فکر کنین که این زخم روی گردن باشه، روی صورت ما باشه، روی
گونه
باشه، روی پیشانی باشه، روی بینی ما باشه، روی لب یک طفل باشه یا یک جوان باشه، این میتونه بسیار عوارض بدی داشته باشه. گرچه نهایتا معمولا این زخم ها خود به خود بعد از یک سال، بعد از 6 ماه خوب میشن، اما به خاطر ای که این زخم بسیار زودتر خوب شوه، برای اینکه زایعش برای تمام عمر در این ناحیه پوستی ما باقی نمانه، مراجعه کنن، چون سالک و سالدانه درمان و دوا داره و بسیار مناسب با تزریقات مناسبی که صورت میگیره و همینطور الان دواها و داروهایی هم که میتونه کمک کننده باشه با وجود آمده، اینا در دسترس هستن در بسیاری از نقاط دنیا و افغانستان. این تزریق و این زرق و پیچکاری و دوای مناسب به موقع استفاده کنه که جلوگیری شوه از گسترش و پیشرفت.
دکتر مراد میگه که مستقیما پیچکاری میکردن در خود دانه، درست است؟ آره. اون کار میشه
دقیقاً بخش از او زرقی که از او ترکیبات آنتی موان برش میگن.
بله.
با نام های مختلف.
بله.
این ترکیبات آنتی موانی که برای سالک و میکروب سالدانه استفاده میشه، یک قسمتش باز فیصدی داره، بستگی به تشخیص او چیز داره، مسئول داره، در دوروبر امو زخم و زایه زده میشه، متوقعش در گوشت زده میشه. بله.
بسیار خوب، یک جان تشکر از معلوماتی که دادین. انشالله که با پیشگیری که توصیه فرمودین کسی مصاب نشه و اگر مصاب شد باز حداقل مراحل بعدی رو مد نظرشون باشه که سعی یاب شد. سپاس از شما. بخیر.
خداحافظ شما.
تشکر از آقای دکتر احمدی، سپاس از جناب مجاب و سپاس از شما دوست عزیز و نازنین که با مهر همراه ما بودین. این هفته درباره گل صحبت میکنیم و فردا هم با شما گل میگیم و انشالله گل میشنویم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چه مره خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سخریلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، جنگل‌های هیرکانی شمال ایران که قدمت آنها به عصر یخبندان می‌رسد، دارای گونه‌های گیاهی و جانوری خاصی هستند که زیبایی آنها زبانزد خاص و عام است. یکی از این گیاهان خاص که اندمیک ایران است و تنها در یک نقطه از ایران یافت می‌شود، گل سوسن چلچراغ است که در دشت داماش استان گیلان می‌روید. این دشت یکی از زیباترین مناطق طبیعی ایران است و در فصل رویش سوسن چلچراغ هر ساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. با برنامه امروز ایرانگشت همراه ما باشید تا با این دشت شگفت‌انگیز و گیاه سوسن چلچراغ بیشتر آشنا شویم. روستای داماش، محل رویش سوسن چلچراغ در استان گیلان و در دامنه‌های ارتفاعات رشته کوه البرز در شمال ایران واقع شده است. این روستا در جنوب شرقی شهرستان رودبار قرار دارد. جایی نزدیک آسمان، تکیه داده بر کوه زیبا و آرمیده بر بازوی بلند جنگلی سبز. علاوه بر چشمانداز طبیعی زیبایی که در تمام فصول سال دارد، از اواخر بهار تا اوایل تابستان با آغوشی از گلهای زیبای سوسن چلچراغ پذیرای گردشگران و مسافران طبیعت گرد است. سوسن چلچراغ یا سوسن سفید که از گیاهان انحصاری فلات ایران است، در آخرین روزهای بهاری گلهای زیبایش را نمایان می کند. زیستگاه این گل که به مساحت 6000 متر مربع است، در سال 1976 به عنوان اثر طبیعی ملی شناخته شد. بد نیست بدانید که این گل نادر تنها در دو نقطه دنیا می روید: داماش گیلان و لنکران جمهوری آذربایجان. دامنه ارتفاعی زیستگاه داماش 1750 تا 2000 متر است و دما و متوسط بارندگی سالانه آن به ترتیب 10 درجه سانتیگراد و 450 میلی متر است. این منطقه دارای اقلیم نیمه مرطوب معتدل است. بنفشه، انواع سرخس، گل قاصد و شبدر وحشی از جمله گونه‌های گیاهی منطقه به شمار می‌آیند. اما شکوه و زیبایی شگفت‌انگیز گل‌های سوسن سفید جاذبه‌ای است که همه ساله دوستداران طبیعت را به این منطقه جلب می‌کند.
می‌خوام بریم به جایی که دسترسی بهش آسان نیست. دماش. دماش از روستاهای ییلاق دهستان جرنده بخش امالو در 48 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان رودبار و در 130 کیلومتری شهر رشت در استان گیلان قرار دارد. روستای زیبای دماش در سال 1387 به عنوان روستای نمونه گردشگری به ثبت رسید. بزرگترین جاذبه گردشگری روستای دماش گل منحصر به فردی است به نام سوسن چلچراغ. سوسن چلچراغ با نام علمی لیلیوم لدبوری یکی از گونه های تیره سوسن است. برخی بر این باورند زیبایی و همانندی این گل به چلچراغ دلیل چنین نامگذاری است، در حالی که مردم محلی میگویند سوسن چلچراغ در شب نورافشانی میکند و به همین دلیل چلچراغ نامیده شده است. در واقع پرچم سوسن چلچراغ دارای مواد فلورسانس است که قابلیت بازتابش نور را دارد. سوسن چلچراغ نخستین بار در سال 1354 در کتاب فلور شرق معرفی و به افتخار گیاه شناس آلمانی کارل فریدریش فون لدبور به نام لیلیوم لدبوری نامگذاری شده است و پس از معرفی این گل به دولت ایران در همان زمان از سوی شورای عالی محیط زیست در گروه آثار زیست محیطی ملی کشور به ثبت رسید. میگویند از آنجا که تکثیر گریز است این روزها از این گل شکفته زیبا کمتر از چند هزار بیشتر آن هم بر سینه دشت های دماش باقی نمانده. میگویند تنها گل ثبت شده در فهرست آثار ملی است.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته به روستای دماش در استان گیلان آمدیم و دیدن میکنیم از دشت سوسن چلچراغ در این روستا و آشنا میشیم با این گل نادر زیبا. همچنان با ما همراه باشید. سوسن چلچراغ یک گیاه علفی مقاوم است که 50 تا 150 سانتی متر رشد می کند. این گیاه که یکی از گونه های تیره سوسن است، پیاز گل زرد آن بیضی شکل است و قطر آن به 5 الی 7 سانتی متر می رسد که به بخش های زیادی تقسیم می شوند. ساقه سوسن چلچراغ قوی و مستقیم، برگ‌ها به طور عمودی ایستاده و دارای موهای ظریفی بر روی لبه هستند. این گیاه تنها سال یک بار در ماه‌های اواخر جون و اوایل جولای رشد می‌کند که همین موضوع باعث این شده که افراد زیادی بخواهند در این زمان از سال آن را ببینند. گل سوسن چلچراغ منظم با تقارن شعاعی است و به ساق برگی که به اندازه 13 سانتی متر میرسد متصل است. برگ چه زیر گل آنها به صورت نوک تیز است. شش گلبرگ آن به طور مقاوم شکل گرفتند و خیلی شبیه یک چلچراغ یا تاج هستند که قطر آنها به 4 تا 6 سانتی متر می رسد. رنگ گل سوسن چلچراغ به طور کلی سفید است. رشته انتهایی آنها سبز است و گرده هایی به رنگ قرمز روشن دارد. پوشش بذر این گل که شبیه یک تخم مرغ برعکس است تقریباً 6 ضلع است و 3 تا 4.5 سانتی متر طول و 2.5 تا 3.5 سانتی متر عرض دارد. این گل در ارتفاع حدوداً 2100 متری رشد می کند و با یک محیط خشک و آفتابی در کنار خاک قابل نفوذ نیاز دارد تا بتواند در آنجا پرورش یابد. بذرهای گل تا پایان تابستان رسیده و جوان زنی آنها خروج با تأخیر دارد. از آنجایی که سوسن چلچراغ ازدیاد و تکثیر زیادی ندارد، با گذشت زمان بیش از پیش در معرض انقراض قرار گرفته و این موضوع امروزه بسیاری از کارشناسان محیط زیست را نگران کرده است. دوستان عزیز، در زمان شکوفایی گل سوسن چلچراغ جشنواره با شکوهی در اطراف دشت داماش برگزار می شود. اهالی منطقه با لباسهای محلی زیبا در آن شرکت می کنند و با شادی و نشاط مراسم ویژه‌ای را برپا می کنند. کشتی گیلمردی، تنابکشی، چوب بازی یا رقص با چوب از جمله بازی هاییست که در این ایام بیشتر رواج دارد. در این روزها بازارچه های محلی نیز برپا می شوند و نغمه های شورانگیز و ترانه های دلنشین روستایی با همراهی سازهای نی، تنبک، تنبور، کمانچه و سنتور به گرمی جشنواره سوسن چلچراغ می افزایند. اگر تمایل دارید برای دیدن این گل به این منطقه سفر کنید، باید بدانید که این گونه از گل کاملا وحشی و خود رو است و تکثیر آن در گلخانه کار بسیار دشواری است و فقط و فقط طبیعت است که می تواند آن را تکثیر کند. پس با امید داشتن یک سوسن چلچراغ در خانه، این گیاه را از ریشه در نیاورید و به منزل نبرید، چون این کار فقط سبب نابودی آن می شود و امکان ندارد بتوانید آن را در منزل نگهداری کنید. دوستان عزیز، امروز به خاطر رونق گردشگری در این روستا میتوان خانه های محلی را پیدا کرد که برای اقامت مناسب هستند. البته تعداد این خانه ها زیاد نیست و نمیتوان تضمین کرد که هر زمانی که از روستای داماش دیدن کنید میتونید اقامت در خانه محلی پیدا کنید. اما بسیاری از طبیعت گردان ترجیح میدهند در طبیعت سبز این روستا و زادگاه سوسن چلچراغ کمپ برپا کرده و زیر سقف آسمان این منطقه را زندگی کنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. Oh,
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. اما موج FM رادیو دری همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. شما شنوندگان گرامی نشرات رادیو دری می توانین با ارسال پیامک از افغانستان و یا ایران نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین. مطمئن باشین مسئولین نشرات رادیو دری در جهت بهتر شدن برنامه های نشرات رادیو دری دیدگاه ها و نظرات شما خوبان را در نظر گرفته و در جهت برآورده شدن خواسته های شما خوبان گام های لازم را برمی دارن. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند با شماره 0794-717144 و هموطنان و شنندگان گرامی فارسی زبان ما در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 با نشرات رادیو دری در ارتباط باشند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا هر دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام کریم بنده نواز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، روز شما بخیر. به زمان عاشقی با معبود خوش آمدید. عزیزان شنونده برنامه قرار بندگی، به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. صدای ملکوتی اذان از گلدسته های مسجد به گوش میرسد و روح من را از این عالم خاکی به آسمان ها پرواز میدهد. چه رازی در اذان و صدای آن نهفته است که چونین آرامشی عظیم بر دلم می اندازد و در یک لحظه تمام مشکلات و غمهایم را از صفحه دل و ذهنم پاک می کند. همچنان که صدای اذان در گوشم تنین اندازه است و برای وضوع گرفتن و نماز آماده می شوم، به عمق این واژه ها فکر می کنم: الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. اذان در ذهن بسیاری از ما مسلمانان کلماتی است که به آوای گوشنواز و در ساعات خاصی از روز تکرار می شود تا مسلمانان را به ادای فریضه الهی نماز دعوت کند. اما این تنها یکی از اهداف والای اذان است. اذان قلب مسلمانان را برای نماز آماده می کند تا با آمادگی کامل به نیایش و عبادت معبود بپردازند. اذان سرشار از مفاهیم عرفانی عمیق است که اگر با درک و تفکر عمیق بیان شود، مسلمانان را از هر شرک و آلودگی پاک می سازد و آنها را به نوعی وحدت قلبی و عملی می رساند. آیا واقعا آنچه در اذان می گوییم در زندگی واقعی ما نیز جاری است؟ برخی از ما بارها در طول روز با گفتن الله اکبر با بزرگتر بودن خداوند اقرار میکنیم، اما هنگام رویارویی با مشکلات زندگی، تنها زمانی که از همه ناامید میشویم به سراغ خداوند میرویم. ما با گفتن لا اله الا الله شهادت میدهیم که خدای جز الله وجود ندارد، غافل از آن که با مؤثر دانستن دیگران در خوشبختی و سعادت خود به همان میزان دچار شرک میشویم و از یاد خداوند غافل می گردیم. بارها گواهی دادیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر خداست و به ولایت حضرت علی علیه السلام شهادت می دهیم. اما آیا درباره سیره نبی و اهل بیت او تحقیق کرده ایم و آیا اعمال ما نیز مانند کلام ما به عطر نام محمدی و ولایت علی معطر شده است؟ از آن تنها چند واژه ساده عربی نیست. از آن گفتن، شهادت دادن در پیشگاه خداوند است و به زبان آوردن آن مسئولیت بزرگی به همراه دارد. پس بیاییم به از آن فراتر از عادتهای هر روزه خود نگاه کنیم و اصول اخلاقی و عرفانی آن را در زندگی خود به کار بگیریم.
عاشقان هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف سجاده پیدا می کنی، امت عشقی ما در محراب مولانا علی، سمت ساقی مجلسی مستانه برپا می کنی، ما همه تکبیر گویان ما همه سراسیمه به عشاقت دگر پیوسته ای، تا از آنی میوزه از سینه ای گل دسته ای، ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم، عاشقان پنجره باز است از آن، از آن میگویم، از آن میگویم، از آن قبلهم سمت نماز است از آن میگویم، از آن میگویم، از آن، از آن میگویم.
بخش احکام را بشنوید با اجرای حجت الاسلام آقا بابا.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. در بخش احکام در خدمت شما خوبان هستیم. در روایت بسیار زیبایی پیامبر فرمودند علی جان، اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائل. علی جان، اگر دیدی مردم مشغول مستحبات هستن، تو اول واجباتت رو به اتمام برسون. متاسفانه ما میبینیم که برخی از مردم خرجهای مباح و مستحبی رو به نحو احسن انجام میدن، اما وقتی که نوبت به خرجهای واجب میرسه متاسفانه شانه خالی میکنن و از زیر بار ادای وظیفه هزار بهانه در میارند و فرار میکنند. حاضرند که سفره‌های آنچنانی بندازند، حاضرند به سفرهای تفریحی و حتی به سفرهای زیارتی بروند که خیلی هم خوبه، ما مخالف نیستیم، حتی وسایل رفاه و تجمل رو برای خودشون فراهم کنند که میتونیم بگیم اینها جزء لوازمات زندگی هست. اما وقتی که نوبت به دادن خمس میرسه یا نوبت به پرداخت رد مظالم میرسه یا زکات و کفاراتی که بر عهده‌اش هست، بهانه جویی میکنه و بعضا ما میبینیم که شخص برای عزیزانش، برای پدر و مادر عزیزش وقتی که از دنیا میروند، میبینیم که خرجها و برجهای زیادی رو انجام میده که خب بعضی از خرجها به جا هست و لازم و ضروریه، ما مخالف نیستیم. مجالس ترحیم و تذکری که برپا میکنه، در کنارش خرجهایی که انجام میشه، ولی وقتی که نوبت به این میرسه که حق و ناسی از پدر به زمین مانده یا بدهی از پدر مانده، شخص به گردن نمیگیره و متاسفانه امور واجب پدر یا مادر رو انجام نمیدن، بلکه میپردازن به امور مباح و حتی مستحب. در مسئله شرعی امروز میخوام این رو خدمت شما عرض بکنیم. شنوندگان عزیز، الحمدلله شما اهل رعایت هستید، اهل دقت هستید. میخوایم بگیم که به واجباتمون بیشتر توجه کنیم، امور واجبمون رو اول بپردازیم، بعد به سفرهای زیارتی بریم، بعد به سفرهای تفریحی بریم، یا اگر به سفرهایی میریم در کنارش حقوق واجبی که به گردنمون هست رو فراموش نکنیم، چون این واجبات به گردن ما اگر بمانه بعدن ما ضامن هستیم. خصوصا بحث رد مظالم که خدمت شما قبلا مسائلش رو عرض کردیم و الحمدلله مورد استقبال شما هم قرار گرفت، این که رد مظالم رو شخص اگر به گردنش هست باید پرداخت بکنه، خمس اگر به گردنش هست باید پرداخت بکنه. یه مسئله دیگه هم عرض بکنم و برای امروز بس باشه، و اون این که اگر شبهه‌ای، سؤالی، مسئله‌ای یا نکته‌ای هست که ذهن شما رو مشغول کرده راجع به پرداخت بعضی از وجوهات شرعی و وجوهات واجب، من خواهشم از شما این هست که حتما با مشاوری امین و مشاوری مذهبی در میان بذارید و اگر حقوق واجبی به گردن شما هست تکلیفش مشخص بشه. امیدوارم خداوند به ما توفیق بده در کنار توجه به واجبات و مستحبات بتوانیم اموری که واجب هست و توجه باید بهش بیشتر بشه بیشتر به آن بپردازیم. موفق باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
تلاوت آیات وحی با صدای استاد محمد رضا پورزرگر. سوره مبارکه حجرات، آیات 10 و 11.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را